28 خرداد 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به سوره احزاب. اولین آیه سوره احزاب این است: بعد بسم الله الرحمن الرحیم می فرماید یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما. قبل این که آیه رو با هم مرور کنیم، خود این سوره رو ببینیم چه فضیلتی دارد. فضیلت این سوره، چند روایت برای شما بخوانم. روایت اول خبر عبدالله ابن سنانه. در خبر عبدالله ابن سنان، شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال صفحه 137 می فرماید می فرماید با سند متصل خودش تا امام صادق: من کان کثیر القراءة لسورة الاحزاب، کسی که زیاد سوره احزاب را بخواند، کان یوم القیامت فی جوار محمد و ازواجه، او در روز قیامت در جوار پیامبر است و همسران پیامبر. روایت گیر داره. آره، شما به یکی بگی در جوار پیامبر است، اشکالی ندارد. اما به یکی بگی در جوار همسر پیامبر است، خیلی گیر داره. یعنی چی جوار همسر پیامبر؟ ها؟ خب میگه من کانم کثیر القرائه، هر که زیاد سوره احزاب رو بخواند، این در جوار پیامبره. خیلی خوب، این اشکالی نداره. اما در جوار زنای پیامبر است. یعنی چی در جوار زن پیامبر؟ یعنی آقای وسیق شبا سوره احزاب میخونه، بعد در جوار زن پیغمبر باشه؟ اصلا این حرف قابل قبوله؟ گیر داره. شاهدش هم اینه که دنبال روایت هم گیر داره. ثم قال سورة الاحزاب فیها فضائح الرجال و النساء. تو این سوره زشتی های زنان و مردان بیان شده است. من قریش و غیر قریش. یبن سنان سورة الاحزاب فزهت نساء قریش من العرب. زنای قریش از عرب را این سوره مفتزح کرده است. خب، و کانت اطول من سورة البقره لکن نقصوها و حرفوها. از سوره بقره طولانی تر بوده، کمش کرده، نقصان، گرفتار نقصان شده. الان بله، سوره احزاب یه صفحه، دو صفحه، بله بفرمایید، سه تا، چهار تا، پنج تا، پنج صفحه ورقه، 10 صفحه است. سوره بقره 50 صفحه است. میگه این بیشتر بقره بوده، تنقیصش کردن، ازش زدن. خب این روایت ظاهراً قابل اخذ نیست، چون هم دلالت بر تحریف به نقصان دارد، هم این روایت درش داستان جوار ازواج پیامبر است. اگه به کسی بگویید، مسلمان ها اینجور قبول نمی کنن که شما همنشین میشی با زن فلانی. یعنی چه با زن فلانی؟ خود فلانی قبول میکند شما همنشین زنش باشی؟ این که قابل پذیرش نیست. این تو عرف شرقی قابل پذیرش نیست، تو عرف عربی قابل پذیرش نیست، در عرف اسلام نزاعی روایت گیر داره، سندش هم ضعیفه، ضعیف است. به حسن ابن علی ابن بطائنی کذاب مفتر، تو سند حسن ابن علی ابی حمزه بطائنی است که در موردش گفته شده کذاب مفتر. پس این روایت هیچ. خیلی خوب، روایت دیگه تو مجمع البیان ابی ابن کعب نقل می کند از رسول خدا من قرأ سورة الاحزاب و علمها اهله، کسی که سوره احزاب رو بخواند و به اهل خودش هم تعلیم بده، به اهل خانش و ما ملکت یمینه، به غلام و کنیزاش هم این سوره رو تعلیم بدهد، اعطی الامان من عذاب القبر، عذاب قبر نداره. این مشکلی نداره. باز روایت دیگه، روایت دیگه خواص القرآنه که سید هاشم بهرانی از خواص القرآن نقل می کند. این چون مسئله مورد ابتلاس میگم، میفرماید روی عن النبی انه قال من قرأ هذه السوره و علمها ما ملكت يمينه، هر که این سوره رو بخونه و تعلیم بدهد به ملک یمینش، به غلام و کنیزاش، من زوجتن و غیرها، چه خانمش باشد چه غیر خانم، اعطی امانا من عذاب القبر، به او عطا می شود امان از عذاب قبر، یعنی دیگه عذاب قبر نداره. من کتبها، اینا تو روایت قبلی هم بود، یکیه جدیدش اینه، من کتبها فی رق غزالن، ای کسی اینو بنویسد سوره احزاب رو پوست آهو، و جعلها فی حق، او پوست آهو رو قرار بده توی ظرف حقه، خب حق و آن صغیر، یه ظرف کوچکه، قرار بده اونجا، درشم ببند، فی منزلهی، که این ظرف رو بذارد تو خانه خودش، کسرت الیه الخطاب، خاصگار تو این خونه زیاد خواهد آمد. بله، حالا اینا که دختر ترشیده داره، ببخشید حالا دیگه ساده حرف میزن، سوره احزاب رو بنویسن تو خونه نگه دارن، خاصگار برای دختراشون میاد زیاد خواهد آمد، خود به خود تو این خاصگارای زیاد که میاد یکیشون هم خر میشد و کار تمام میشد، و طلب منه تزویج لبناتهی، از او زیاد طلب خواهد شد، یعنی خواستگار زیاد میاد برای دختراش که بخواهند با دختراش ازدواج کنند، و اخواتهی، اگه او خواهرم داره برای خواهراش چی؟ خواستگار زیاد خواهد آمد، و سایر قراباتهی، سایر اقوامش هم همینجور خواستگار براشون میاد تا شوهر کنن، و رقب کل احد الی، همه در یه چنین شخصی که سوره احزاب رو تو خونش نگهداری میکنه رقبت میکنن که بیان ازش دختر بگیرن، زن بگیرن، ولو کان سعلوکن فقیرا، ولو یه بیچاره چه باشد؟ فقیر، هیچی نداره، اما ببینی هی خواستگار میاد، هی خواستگار میاد تا دختر، چون نوعا مردم وقتی یکی فقیر باشد رغبت در اینی که با دختران او ازدواج بکنم، چون دستش از مال دنیا کوتاهه. مردم هم دیگه عقلشون کجاست؟ تو چششونه؟ وقتی کسی مال دنیا ندارد، رغبتی به تزویج دختراش ندارن. میگه این سوره احزاب رو بنویسد تو خونه نگه دارد، ولو که فقیر باشه و از مال دنیا چیزی نداشته باشد، خواستگار برا دختراش، برا خواهراش اینا خواهد آمد، همشون چه میکنن؟ ازدواج میکنن. درست شد؟ اینم روایت. خب حالا ای کسی قبولم ندارد چی کنه؟ امتحان کنه، بنویسه، نگه داره تو خانه، امتحان. این روایت، روایت بعدی. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کتبها فی رق غزال، همونه کسی که بنویسد رو پوست آهو و ترکها فی حق، توی ظرف کوچکی بگذارد و علقها فی منزله، آویزون کند به یه جایی از خانه خودش، کسرت له الخطاب، خواستگار خیلی تو این خانه خواهد آمد. لحرمتهی یعنی لحرمت این سوره احزاب، و رقب علیهم کل واحد، همه دلشون میخواد دخترای این خونه را بگیرن، ولو کانو فقرا، ولو اینا چه باشه؟ فقیر. ولو صاحب خانه فقیر باشد، خواستگار میاد برای دختراش. و قال الصادق علیه السلام من کتبها فی رق زبی، نم همونه کسی که بنویسد رو پوست آهو و جعلها فی منزله، جاءت الیه الخطاب فی منزله و طلبت تزویج فی بناته و اخواته و جمیع اهله و اقربائه به اذن الله تعالی. پس اینایی که دختر دارن سوره احزاب رو بنویسن، یه جایی تو خانهشون نگهداری کنن، انشالله برای دختراشون خواستگار خواهد آمد. بله، تو این سوره قصه جنگ خندق، داستان جنگ احزاب نقل شد، چون جنگ خندق نام دیگرش جنگ احزاب. تو این سوره این داستان ذکر شده، لذا بهش میگن سوره احزاب. خب این مطلب اول که فضائل این سوره باشه. مطلب دوم شأن نزول آیه اولی که براتون خوندیم، یا ایها النبی اتق الله تا آخر آیه. شأن نزولش مال کیه آقای وسیق؟ شأن نزول این آیه به حسب بله تفسیر تبرسی مجمع البیان اینه که برای شما میخونه. میفرماید که نزلت، این آیه اول اتق الله، نزلت فی ابی سفیان ابن حرب، در مورد ابو سفیان نازل شده، و اکرمت ابن ابی جهل و ابی الاعور سلمی، اینا سه تا از بزرگان مشرک قریشن، اینا بلند شدن آمدن قدمو المدینه. این ستا از رهبران مشرکین قریش در مکه آمدن مدینه پیش پیغمبر، رفتن خانه یکی، نزلو علا عبدالله ابن عبی. عبدالله ابن عبی رأس منافقین است در شهر مدینه و از دوستان ایناست، ازا اینا آمدن وارد شدن بر عبدالله ابن عبی. کیه این قصه؟ بعد غزوه احد، بعد از جنگ احد. جنگ بدر داریم، سال دوم هجری است. جنگ احد داریم سال سوم هجری است. بعد جنگ احد این بزرگان قریش آمدن پیش پیغمبر تو مدینه. قبل از این که بیان از رسول خدا چه گرفتن؟ امان. به امان من رسول الله، از رسول خدا امان گرفتن. لیکلموه، گفتن میخوام یه مذاکراتی بکنی، اجازه میدی ما در امانیم بیام مدینه. و رسول خدا بهشون چه داد؟ امان داد. امان که بله بیان حرفتونو بزنید، در این آمدن و رفتن کسی به شما تعرض نمی کند، در امانید. امان بهشون داد. به امان من رسول الله لیکلموه، گفتن میخوام با شما یه مذاکراتی بکنم. فقامو، بلند شدن اینا، آمدن پیش رسول خدا. و قام معهم، با اینا چند تا از اهل مدینم آمدن. اینا کیا بودن؟ عبدالله ابن عبی، صاحب خونه اینا، که اینا وارد بر عبدالله ابن عبی شد. و عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح و تومت ابن ابی رق، این سه نفرم با او سه تا آمدن. اینا این سه تا دومی ها منافقین مدینه، او سه تا که رؤوس و سران مشرکین قریشن، آمدن پیش رسول خدا. شیشتا دخلوا علی رسول الله، وارد شدن بر رسول خدا. فقالوا، حرفشون این بود، یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم. گفتن، خب قبول نداشتن که پیغمبر است، اسم آوردن. گفتن یا محمد، ارفع ذکر آلهتنا اللات و العزا و منات. گفتن محمد، کاری به بتای ما، خداهای ما نداشته باش، اسم اینا رو نیار. خب و قول، من که اسم اینا رو نیار، یه چیزی بگو. قول ان لها شفاعت لمن عبدها، بگو این بتا، این بتا برای هر کسی که این بتا رو عبادت کند میتوانن پیش خدا چه کنه؟ شفاعت کن. اینو بگو. خب و قل ان لها، یعنی برای این آلهه ما بتا در نزد خدا مقام شفاعت است، برای هر که بپرسته اینا رو، هر که نپرسته هیچ. و ند اوکه و ربک، ما دیگه با تو کاری نداریم، با خدای تو هم کاری نداریم. یعنی یه آتش بس، تو با بتا کاری نداشته باش و اقرار کن که این بتا در نزد خدا مقام چه داره؟ شفاعت داره. در این هنگام ما با تو و خدای تو کاری نداریم. خب این پیشنهاد، این پیشنهاد یعنی چی؟ پیغمبر اقرار کند به بتا و اینکه بتا مقام شفاعت داره، یعنی اقرار رسول خدا به چی؟ به شرک. خب رسول خدا پیامبر توحید، نمیتوند شرک رو قبول کند، که نمیتوند برای بتا مقام ربوبیت و شفاعت قائل بشد که. اینا این پیشنهاد رو دادن. فشق ذلک علی النبی، پذیرش این پیشنهاد برای پیامبر چه بود؟ خیلی سخت. پیامبر دید خب این یعنی اقرار و اعتراف به شرک. پیامبر توحید که نمیتواند به شرک چه کنه؟ اقرار کند. فقال عمر ابن الخطاب، اعزن لنا یا رسول الله فی قتلهم. گفت ای رسول خدا بذار من این پدر سوخته ها رو همینجا بکشم. درست شد؟ از رسول خدا اجازه گرفت بزرگان قریش را، ابو جهل و اکرمه و ابو سفیان و اکرمه پسر ابو جهل و ابوالاعور را، گفت بذار اینا را همینجا بکشن خیالمون راحت شد. در حالی که پیامبر به اینا چه داده بود؟ امان داده بود. فقال رسول خدا فرمودن انی اعطیتهم الامان. نه حق نداری بکش، من به اینا چه دادم؟ امان دادم. وقتی من به اینا امان دادم کسی حق ندارد اینا رو بکشد. نه خیر، حق کشتن اینا را نداری. بعد چه شد؟ و امر، پیامبر فرمودن خیلی خوب، پیشنهادتون قبول نیست، فاخرجوا من المدینه. اینا پیامبر که پیشنهادشون رو قبول نکرد از مدینه خارج شدند، از مدینه آمدن بیرون و این آیه چه شد؟ نازل شد، آیه اول. یا ایها النبی اتق الله، خطاب به پیغمبر میگه پیغمبر خدا اتق الله، تقوای خدا داشته باش. بعضی گفتن خب پیغمبر که معصومه، اتق الله به یه آدمی خطاکار میگن اتق الله، از خدا بترس، یعنی کسی که داره راه خطا میره بهش میگن از خدا بترس، راه خطا نرو. چجوری خدا تو این شروع سوره به پیغمبر میگه چی؟ اتق الله. میگیم نه هیچ مشکلی نداره. بله اینایی که راه خلاف میرن ظالمن، ستمگرن، جبارن، سخت ترین کلمه در مقابلشون این است که بهشون بگی چی؟ اتق الله، از خدا بترس. این سخت ترین کلمه است برای اینا. یعنی چی؟ یعنی هیچ کلمه ای سنگین تر نیست برای کسی که از خدا نمی ترسد از این کلمه ای که بهش بگویند چی؟ اتق الله، از خدا بترس. و اگر شما به یه خدا نترس، به یه خدا نشناس، خدا نشناس یعنی کسی که از خدا اطاعت نمی کند، شناسایی عملی ندارد، اگر به این خدا نشناس بگویید اتق الله، شما را اعدا عدو خودش حساب می کند، یعنی شما را بزرگترین دشمن خودش حساب می کند. لذا نقل شده تو تاریخ از عبدالملک مروان، عبدالملک پسر مروانه، از خلفای بنی امیه است، شاخه کی؟ مروانیان. وقتی که به خلافت رسید عبدالملک پسر مروان، در خطبه‌ای که نشست رو تخت سلطنتش، در اولین سخنرانی خودش گفت من قال لی بعد الیوم اتق الله ضربت عنقه. از امرو به بعد اگر کسی به من گفت از خدا بترس گردنشو میزنم. خب ببینید ستمکاران، ظالمان، جباران، مستکبران، گناهکاران، اینایی که آلوده مستمر به گناهند، از این جمله اتق الله، تقوای خدا پیشه کن و از خدا بترس، خیلی بدشون میاد. خب اما نقطه مقابل اینا، اما کسی که خودش از مقام پروردگار خوف دارد و نفس خودش را از هوای نفسانی باز می دارد، هیچ کلمه ای پیش او محبوب تر از کلمه چی نیست؟ اتق الله نیست. لذا امیر المومنین هم در خطبه نماز جمعه می فرمودن چی؟ می فرمودن که بله خودم نفسی اوسی کم و نفسی به تقوی الله، خودم اول خدا و شما رو سفارش می کنم به تقوای الهی. پس اونی که از خدا می ترسد از کلمه اتق الله بدش نمیاد، چون خودش خدا ترس، میگه چشم باید من از خدا بترسم. خیلی خوب، پس بنابراین بدش نمیاد و درخواست دارد که هر آنی به او تذکر داده بشد اتق الله. لذا این سفارش به تقوای الهی بهترین سفارش. حتی کسی که معصوم از خطا و گناه باشد، چرا؟ به خاطر اینکه کسی هم که معصوم از خطا و گناه باشد، نفس خودش را در مقابل خدا مقصر میبیند یا نه؟ یا میگه من مقصر نیستم، خودش را مقصر میبیند، میگه اتق الله تا بیشتر تلاش کن، بیشتر کوشش کن. بنابراین این آیه که به پیامبر امر می کند اتق الله، دلالت نمی کند پیغمبر خطا می رفت، خدا بهش میگه چی؟ اتق الله. دلالت نمی کند پیامبر گناه می کرد، خدا بهش میگه چی؟ اتق الله. این هیچ اشکالی نداره، خطاب پیامبر باشد. مثل همین است که خود امیرالمومنین میفرمایند اوصیکم و نفسی به تقوی الله. مثل این است که خود پیامبر این جمله رو بفرمایند. این امر به تقوای الهی برای کسانی که تو راهند و تو مسیرند حرف بدی نیست. برای کیا خیلی گرون میاد؟ اونایی که بیرون راهند، برای اونا گرون در میاد. بنابراین هر کسی در هر مقامی باشد، هر جایگاه عالیه‌ای باشد، مثل رسول خدا، دیگه هیچ جایگاهی بلندتر از جایگاه رسول خدا نیست، به او هم که امر بشود او به تقوا و عدالت اشکالی ندار، بعدشم نمیان. لذا تو نهج البلاغه مولا الموالی امیر المؤمنین علیه السلام می فرماین من استسقل الحق ان یقال له، کسی که حق رو بهش بگن حق برش چه میاد؟ ثقیل، گران میاد. اول عدل، عدالت رو هم بهش بخوان بگن، این عدالت براش گران میاد. ان یعرض علیه، عدل رو برش عرضه میکنن گران میاد برش، حق رو بهش گوش زد میکنن براش سنگینه. میفرمایند ای کسی اینجور باشد، کان العمل به ما اسقل و علیه، عمل کردن به چی؟ به حق و عمل کردن به عدالت برای او از شنیدنش چیه؟ سختره، مشکلتره، سنگینتره. کسی که طاقت شنیدن حق را ندارد، طاقت شنیدن عدالت را ندارد، عمل کردن به حق و عدالت برای او سنگینتر و سختتر از شنیدنشه. و حجج الهیه و اونایی که مقامات عالیه دارن شنیدن حق خب و عدل براشون سنگین نیست، همون گونه که عمل کردن به اون براشون سنگین نیست. توجه کردی؟ بنابراین این امر اتق الله توی این آیه شریفه اشکالی ندارد که این امر امر به چه باشد؟ یا ایها النبی، چون خطاب به پیغمبره، اتق الله، مراقبت کن که تقوا یعنی مراقبت کن از مرز، از آنچه که خدا گفته خارج نشی. اشکالی ندارد ما این رو خطاب به کی بگیریم؟ به خود شخص رسول خود. این تا اینجا. لکن در روایات ما آقای وسیق وارد شده است که این آیه از قبیل چیست؟ از قبیل بله تفسیر قمی داره. قال الصادق علیه السلام ان الله بعث نبیه به ایاک اعنی واسمعی یا جار. خدا قرآن اینجوریست، خطاب به پیامبره، ولی واقع خطاب توجه به کی داره؟ به امت پیامبر داره. بنابراین اینجا که میگه اتق الله یا ایها النبی، خطاب به پیامبره، میگه اتق الله، پیامبر که خودش رو مرز تقوا حرکت میکنه، پیامبر که از مرز تقوا خارج نمیشه. پس این خطاب به کیه؟ به امت پیامبر است که ای امت پیامبر، همون گونه که پیامبر بر مرز تقوا است، شما هم چه باشید؟ شما هم بر مرز تقوا حرکت کنید و از مرز تقوا خارج نشوید. لذا می‌فرماید فالمخاطبه للنبی، خطاب به نبی است یا ایها النبی، والمعنا، ولی مراد کیه؟ للناس. کی قصد شده؟ بقیه مردم. به بقیه میگه حواستون رو جمع کنید. وقتی پیغمبر خدا باید رو مرز تقوا برد، خب من و شما به طریق اولا باید رو مرز تقوا بریم. وقتی خدا به رسول خدا میگه رسول خدا، مرز را، امر و نهی خدا را مراعات کن، پادا از آنچه که خدا گفته نباید بیرون بگذاری. وقتی به پیغمبر میگه، یعنی من و شما به طریق اولا. خب یه مجلس خانم، یه مجلس عقدیست، اگر به عروس خانم بگن عروس خانم تو این اتاق شما نباید بروی، وقتی عروس اجازه نداره تو این اتاق بره، بقیه آدم عروسا میفهمن که چی؟ اونام نباید برن دیگه، چون تو این خانواده الان اونی که از همه در این مجلس مهمتر است عروسه. وقتی عروس حق نداره تو این اتاق بره، مادر عروس حق داره، پدرش حق داره، خواهرش حق داره، دخترعمو و دختر خالش حق داره. نه، توجه کردید؟ وقتی اونی که از همه مهمتر است بهش گفته میشد اتق الله، حساب بقیه دیگه چیه؟ پاکه. همه باید چه کنن؟ مراعات تقوای الهی. اتق الله. خب همه اینا رو گفتیم، حالا باقی موند آقای وسیق متن آیه. پس روایات در فضیلت رو خوندیم، شأن نزولش هم گفتیم، اتق الله هم گفتیم، روایت ذیل آیه هم گفتیم، حالا خود متن آیه. دیگه وقت امرو گذشت، انشاءالله متن آیه را برای شما چهارشنبه میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله.